مجله رادیویی 8 صبح.
رادیو اقتصاد.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. 0913-4609 گفتن که پزشکان عمومی اطلاعات کمتری دارن، در مرحله اول بیماری خیلی سخت تشخیص میدن، حالا نظرشون رو گفتن. 912-9014 با ما همراه هستن، سوالشون رو حتما خواهم پرسید. 912-0-5-0-911-0-5-0-2 با ما همراه هستن. باز هم گفتن که پزشکان متخصص پول بیشتری میگیرن، ویزیت در واقع بیشتر هست اونجا و وقتی میریم باید آزمایش و مسائل دیگه هم داریم. خیلی ها به بیمه ها اشاره کردن و مشکل رو در بیمه ها دیدن. حتما تلاش بکنم که سوالات شما رو از کارشناسان همراه بپرسم. 30,036,37 و 22,65,25 کماکان در اختیار شماست. اگر جز اون دسته‌ای هستید که بابت هر بیماری اول به متخصص و فوق متخصص مراجعه میکنید، حتما با ما بگید و دلایلش رو هم به همین ترتیب. آقای دکتر درودی، ممنون از همراهیتون. فکر میکنم صحبت های دکتر تعمدی رو شنیدید، این که دارن تلاش میکنن نظام ارجاع رو و پزشک خانواده رو تعمیم بدن به سایر شهرها و این که نگاه ملی وجود داره، یک پروژه ملی هست و حدودا 20 سالی هم هست که ما کم و بیش باید بگیم در ابتدا خیلی با پرقدرت رفتیم ولی بعدش در واقع این رها شد از سال همون سالهای 84-85 و عملا باید بگیم که بود اما بهش توجهی نمیشد. در ادامه شما پیشنهادتون برای ارتقاء نظام ارجاع در کشور، اون پیاده‌سازی صحیح نظام ارجاع در کشور رو بفرمایید.
اولا اینکه این هماهنگی مهمتر و زیر ساخت آمون شدنه و مهمتر از اون شاید اون عزم ملی که باید از سطوح بالای تصمیمی تو کشور وجود داشته باشه که خب خدا شکر الان توی شرایط الان به نظر میاد این وجود داره، یعنی هم از ریاست محترم جمهور وزیر بهداشت و همه در واقع مسئولین وزارتخونه اعتقاد کامل دارن که این برنامه نیاز کشور باید اجرا بشه و این وجود داره. در ادامه دیگه میمونه اون هماهنگی هایی که بین واحد های سطوح پایین تر بعد اتفاق بفته، بین مثلا بیمه ها و مثلا وزارت حفاظت وزارت بهداشت و ارتباطات، بابت اینکه این مسائل فنی در واقع برنامه‌ریزی بشه و یک در واقع از به نظرم اطلاع رسانی به مردم و آموزش و اعتماد سازی، چون یکی از در واقع به نظرم چالش هایی که در طی این سال ها اتفاق افتاده این بوده که اعتماد جامعه شاید نسبت به پزشک خانده و پزشک عمومی پزشک خانده اینها شاید کمتر، یعنی مردم احساس میکنن که اگر
شده اون فرهنگ سازی صورت نگرفته به درستی.
این یعنی به نظرم در کنار اون مسئله فنی که بعد اتفاق بیفته و تا جایی که من در جان هستم و آقای دکتر تعمدی هم اشاره فرمودن خدا شکر داره الان به شدت پیگیری میشه و در حال انجام، این بحث فرهنگ سازی هم نظرم خیلی مهمه، یعنی ما باور داشته باشیم، مردم باور کنن که این نظام ارجاع پزشک خوانده به نفع همه هم باعث میشه که در واقع هم از نظر اقتصادی، از نظر بحثوی این که بیماری ها دسترسی به خدمات بیشتر میشه، عدالت در سلامت بهبود پیدا میکنه، چون که دیگه همه افراد میتونن به خدماتی که نیاز دارن دسترسی پیدا بکنن و بعدم جلوی یه سری خدماتی که غیر ضروری گرفته میشه، یعنی الان بالاخره به خاطر این که پزشک خوانده و نظام ارجاع نداریم یه بخش قابل توجه از خدماتی که داره ارائه میشه تو کشور غیر ضروریه و این باعث تحمیل هزینه به مردم میشه، به بیمه ها میشه، با اجرای این نظام خب جلوی این هزینه‌های غیر ضروری هم میتونه گرفته بشه.
و یه نکته مهم هم هست آقای دکتر درودی، حالا در کنار نکاتی که عزت علی اشاره کردید، بحث نظارت هم خیلی مهمه، این که ما نظارت بکنیم و مراکزی که قرار هست خدمات ارائه بدن و نحوه خدمات رو، خدمات دهی اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، خیلی ها از مراکز بهداشت راضی نیستن و ترجیحشون این هست که بابت حتی خدماتی که رایگان قرار هست در مرکز بهداشت به اونها داده بشه مراجعه نکنن و برن سمت همون خدمات رو بگیرن، اما هزینه هم بابتش پرداخت بکنن و رفتار کارکنان و اینها رو مطرح میکنن، عدم پاسخدهی صحیح رو مطرح میکنن. این هم دلیلش اینه که اون نظارت به درستی انجام نمیشه و انگار یک منتی بر سر مردم هست بابت خدمات حوزه بهداشتی که به صورت رایگان باید ارائه بشه. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر نجب علی درودی، دکترای اقتصاد سلامت و حوزه علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران که با اش صبح همراه بودید. خدا نگهدارت.
ممنون از شما.
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی ایران، سلام، خوش آمدید به اش صبح.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر انیسیان، چرا نظام اجرا در کشور ما به درستی اجرا نشد و ما دلایل مختلفی رو از زبان کارشناسان صاحب نظران شنیدیم، فکر می‌کنم دقایقی هم با ما همراه بودید و صحبت‌های دکتر درودی رو شنیدید، نقش پزشکان عمومی و متخصص در ترمیم یا اصلاح نظام ارجاع رو از زبان شما بشنویم؟ کلاً سازمان نظام پزشکی ایران آیا نقشی داشت؟
بله، ما در سازمان نظام پزشکی اصلا یه اداره کلی داریم به اسم اداره کل پزشکی خانواده و قطعا الان پزشکان خانواده که در طرح پزشکی خانواده دارن کار میکنن هم عضو سازمان نظام پزشکی هستن و هم در واقع به نوعی خرید خدمت بخش دولتی از بخش خصوصی هستش.
بله.
به همین دلیل نظام پزشکی نقش بسیار پررنگ و فعالی در پزشکی خانواده داره.
آیا راضی هم هستید از فعالیت با عنوان پزشک خانواده، یعنی پزشکان عمومی، از بحث پزشک خانواده و آن شرایطی که برای پزشک خانواده اون نظام ارجاع ماده حالا در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر داره پیاده سازی میشه رضایت دارند؟
ببینید، بذارید من موضوع رو به این شکل دیگه خدمت شما بگم.
بفهم.
پزشک خانواده و نظام ارجاع در همه کشورها راه افتاده برای اینکه هزینه های غیر ضروری نظام سلامت رو کم بکنه.
بله.
شاخص‌های اصلی سلامت رو پایش بکنه و دسترسی به خدمات سلامت رو تسهیل بکنه.
بله.
اما شیوه که در کشور ما اجرا میشه این هستش که یک نام زیبا و یک روش اجرای نادرست. اگر ما بخوایم نظام سلامت بیاد و نظام ارجاع و پزشک خانواده رو اجرا بکنه، اول شخص رئیس جمهور باید بیاد تحت پوشش پزشک خانواده و بعد تمام وزرا، تمام نمایندگان مجلس به عنوان الگو سازی و رفتار سازی. وقتی که مقامات کشور خودشون درگیر این میشن که حق انتخاب پزشک متخصص رو ندارن، باید به یک گروه مشخصی از پزشکان متخصص مراجعه کنن.
بله.
حق انتخاب مرکز درمانی رو ندارن، برای اینکه باید به یک مرکز درمانی خاص مراجعه بکنن، و حق انتخاب در واقع تعدد مراجعه برای مثلا مشکلات خاص یا یک مشکل رو به پزشکان متعدد ندارن، اون موقع متوجه میشن که آیا این با ساختار فرهنگی کشور ما سازگار هست یا نه. ما در پزشک خانواده به دلیل اینکه ساختار نظام سلامت ما ساختار پزشک در واقع خانواده و نظام ارجاع نبوده، ساختار طب ملی نبوده و بیمه ها فارغ از اینکه شما در قالب نظام ارجاع مراجعه کردی یا خارج از نظام ارجاع، بدون سقف پوشش دادن، هیچ وقت در کشور ما اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه یک پوشش بیمه خدمات منحصرا از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشه.
بله.
یعنی بگن شما میخوای بری به هر پزشکی دلت میخواد مراجعه کنی، اشکال نداره، از جیبت پول بده برو مراجعه کن، داروت هم برو از جیبت بخر. اگر نمیخوای این مسیر باشه، میخوای از بیمت استفاده کنی، بسیار خوب، باید بری پزشک خانواده داشته باشی. پزشک خانواده بر اساس پروتکل ها و بر اساس گایدلاین های ابلاغ شده وزارت بهداشت شما رو ارزیابی میکنه. اگر نیاز بود ارجاع میده به پزشک متخصص. اگر جایی پزشک متخصص نیاز دید شما به فوق تخصص ارجاع میده و بعد خدمات در چارچوب نظام ارجاع انجام میشه.
اما این پیاده سازی نشد. در همه جای دنیا عملا سیستم همین گونه بود که شما اشاره کردید دکتر انیسیان، ولی این اجرا نشد. خیلی کار پیچیده ای هم نبود.
نه، هیچ وقت چیزی نبوده.
بله. میخوام بگم خیلی کار پیچیده ای هم نبود.
نمایندگان مجلس اولین نفرهایی بودن که کسایی که قانون رو تصویب کردن دیگه.
بله.
خودشون اومدن تحت پوشش پزشک. یک نماینده مجلس من معرفی کنید که تحت پوشش پزشک خانواده باشه. یک وزیر معرفی کنید تحت پوشش پزشک خانواده باشه.
حالا من که اطلاعی ندارم بخوام معرفی کنم، ولی حتما اگر بودن خودشون معرفی کنن.
فرماندار معرفی کنه که تحت پوشش پزشک خانواده باشه. تا زمانی که ما از بالا شروع نکنیم،
بله،
فرهنگ سازی نمیشه. ما به افراد متمول حق انتخاب میدیم، به افراد محروم حق انتخاب نمیدیم. این عدالت در
آیدو تو انسی. اگر موافق باشید از زبان آیدو تو تعاملی بشنویم. آیدو تو تعاملی
بفرمایید.
ارادت. ممنون که با هشت صبح همراه هستید. آقای دکتر انیسیان به مواردی اشاره کردن که در نظام ارجاع و پزشک خانواده ما عملا در کشورمون پیاده سازی نشد و عنوان کردن که اگر قرار هست از حق از بیمه ها ما پرداختی داشته باشیم، حتما اون ارجاع از طریق پزشک خانواده صورت گرفته باشه و این رو تبدیل بکنیم به یک الزام برای کسانی که قرار هست از بیمه ها در واقع استفاده بکنن. و این خودش میتونه کمک کنه به ارتقای پزشکی خانواده، اما انجام نشده. چرا؟
ببینید، من تمام فرمایشات دو عزیزی که امروز در برنامه تشکیل
کردن
کاملا قبول میکنم. خب حالا ممکنه بعض موارد توضیح رو با هم بحث کنیم. مطلب ببینید، به نظر من این بحث خیلی جلوتره. من یه مقدار بحث رو میبرم عقبتر که ببینیم مشکل کجاست. شما فرمودید چرا اجرا نشد، به چه اجرایی نمیشه. البته ببینیم، من خدمتتون گفتم اون کلمه هم که شما اشاره فرمودین رها شدگی، نه، من باز ادعا دارم میتونم ثابت کنم که در روستاها به غیر از اعتراضی که 30 میلیون نفر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با همکاری وزارت بهداشت و بیمه سلامت و تأمین اجتماعی اجرا شده.
نه، من منظورم از رها شدن اینه که ما یک شروع خیلی خوبی داشتیم، ولی اون شروع خوب رو ادامه ندادیم. آقای دکتر تعاملی،
نه بره. شما اینو اینجوری اصلاح ببرم که تعمیم بشه بشه. حالا برای تعمیم
همین رو میگم دیگه، رها شد و تعمیم داده نشد.
اون هر چی اصلاح ببرم اون دیگه نظر شماست. منتها ببینیم، ما همین حالا 30 میلیون زیر 30 میلیون حدودا 30 میلیون نفر درد موشه به چهارواده.
آقای دکتر تعاملی، 20 سال از اجرای تر میگذره، الان باید کل ایران تحت پوشش قرار میگرفت.
ببینید، من به خاطر اینکه بحث رو یه میذار که این وقت کم دورتر کنم، ما برای برنامه پیزش خانواده خوب حداقل یه مثلث نیاز داریم. خب این مثلث هر کدوم از داشت باید کار خودش رو به خوبی انجام بده. یک ضلعش اول دولت هستش، یعنی دولت، چه وزارت بهداشت، چه سازمان برنامه بوده. من کل دولت رو میگم، یعنی اینجا وقتی دولت میگم هدف من فقط وزارت خونه بهداشت درمان نیستش. خب اون عزم ملی که فرمودین، خب این باید باشه تو هر برنامه بدن. دوم، تخصیص منابع. وقتی عزم ملی شد، شما میخواین یک برنامه رو بعداً اجرا کنین، دوم مثل نسا این منابعش کجاست؟ این منابعش ارتباط داره به تخصیص منابع، سازها برنامه بود، خب وزارت خونه پیشنهادن داره و تصویب نمایندگان محترم مجلس. شما مثلا امسال بودجه ما رو ببینید، خودتون قضاوت کنید که با این پول ما چقدر میتونیم این برنامه رو اجرا کنیم. بعد از تخصیص منابع، پایداری منابع است. یعنی ما بیام به مردم بگیم آقا ما امسال اجرا میدیم، سال آینده به هر علتی، حالا این علت ها دیگه من نمیخوام بشمارم، این پول برای ما پایدار نشه. وقتی پایدار نشه، خب پزشک که نمیتونه ما بریم امروز پزشک از مصرفش بکشونیم بیان برای ما کار کنه، بعد از یک سال بگم خب ببخشید ما پولی به ما ندادن، نمیتونیم پول دو شما برگرد جای جای خودت. ببین عزیز من، ما 90 میلیون جمعیت داریم. خب وقتی 90 میلیون جمعیت رو بر مبنای حد 3000 تا 3000 میگم بیشتر، با 3000 30000 پزشک نیاز داریم. کل پزشکی که حالا ما در سطح اول داریم به 10000 نمیرسه. بنده باید 20000 پزشک بیارم. خب این 20000 پزشک از کجا باید بیارم؟ حتما باید بخش خصوصی بیارم. خب بخش خصوصی یعنی چه؟ یعنی بخش خصوصی میخوام بیارم، آیا بینا من حقوق 30-40 میلیونی که همین الان به پزشکامون بدم با این پول بیام با ما همکاری کنم؟ اونا منابع میخواد. میگه نه همکاری نمی کنن. خب چقدر بهشون بدم؟ اون مقداری که با بازار آزاد من بدم بعد این چقدر از اینا به ما میتونن اعتماد کنن بیان با ما همکاری کنن؟ ببینید مسئله اینجاست، یعنی اینا به این آسونی نیست دوستان، میگن باید اینا رو یکی یکی بحث کنیم. به خاطر میگم ان شاء الله شما جلساتون یه جلسه مختصی قرار بدیم، ما یه بزار بدیم. بعد از منابع پادار تامین نیروی انسانی، ما به نیروی انسانی رو تامین کنیم. خدمتتون گفتم ما همین حالا پزشک کم نداریم، ولی پزشکی که تو این تر باید یک جاذبه این تر از لحاظ معیشتی از لحاظ مالی برای پزشکامون داشته باشه و تامین آینده. یک پزشکی میاد با من همکاری کنه بگه بعد من مثلا 20 سال با این برنامه هستم این مقدار بنده درآمدم هست. بعد از ساختار، آیا ساختار رو چیکار کنیم؟ ما این همه ساختار داریم نداریم، از کجا استفاده کنیم؟ از مطب ها استفاده کنیم؟ خب ما هر مطب یه امروز دست بزنیم با ما کمک کنیم، حداقل حداقلش میانگین 35 میلیون تومان. ما حالا کشورش حالا شهرها فرق میکنن، این اجاره میخواد، همه اینا ببینیم منابع مالی میخواد. بعدا در ساختار الکترونیک، خب حداقل ما 4 تا که تخصیص منابع باشه، پایداری منابع باشه، بعد از اون ساختاری که اینا کارهاییست که در طرف دولت باید انجام بشه، پرونده سلامت کامل کارهایی نشون بده که الحمدلله خیلی از اینا انجام شده. این یه مسئله. مسئله دوم
بعد دولت که میگید آقای دکتر تعاملی، خود شمایید دیگه، یعنی شما و وزیر دوستانتون عملا باید این رو پیگیری بکنید و به گونه‌ای گفته میشه این مسائل از سمت شما که انگار قرار نیست به درستی اجرا بشه. حالا امیدواریم این مباحث حتما مطرح بشه. ما هم آقای دکتر تعاملی این موضوع موضوع مهمیه و حتما مجددا در برنامه‌های دیگر شبکه رادیو استاد به این موضوع خواهیم پرداخت. خواهشم اینه که حضورا تشریف بیارید و حتما بشینیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و راهکار بدیم، کمک کنیم به اجرای بهتر پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشورمون. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر سعید تعاملی، مشاور معاون بهداشت وزیر که با 8 صبح همراه بودید.
من اجازه بدید اون دوزلشم بگم.
یک دقیقه بفرمایید.
بله، یه دلش مردم هستن. بله، در رابطه با مردم باید فرهنگ سازی بشه، اعتماد سازی بشه تا مردم استقبال کنن. اینم خب یه شرایط خوش. یک زلش کارکنان نظام سلامت هستن، در دست اونا پزشک هست، مراقب سلامت هست. خب اینا هم باید که چکار بکنن؟ استقبال کنن. این استقبال اینا خدمت رو بستگی بیندار که ما به اینا میخوان چقدر پول بدیم. من فکر نمی کنم که با یه حقوق که ما در سطح دولتی پیدن به پزشکای عمومی میدیم باز اینا بیان از برنامه استقبال کنم.
خیلی ممنونم از همراهیتون های دوستم. ما حتما میشینیم راجع به موضوع صحبت کنیم، قطعا باید همه ابعاد اون مورد واکاوی قرار بگیره.
بله، مورد استقبال بشه به مقصد شما عزم که انشالله باید تو فرهنگ سازی نقش بسیار مهمی داره.
خیلی ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدارتون. آقای دکتر انیسی، من فقط یه سوال بپرسم، خیلی کوتاه پاسخش رو از زبان شما بشنویم. چقدر تاثیر خواهد گذاشت روی هزینه هایی که خانوارها برای سلامت پرداخت خواهند کرد اجرای درست پزشک خانواده؟ خیلی کوتاه.
همونجور که آقای تعاملی فرمودن، دولت باید اراده خودش رو در قانون بودجه نشون بده که میخواد این طرح اجرا بکنه. یک. دو، این که ما نه مشکل کمبود پزشک داریم نه مشکل کمبود کادر درمان داریم. همونجور که آقای تعاملی فرمودن، مشکل این هستش که شما وقتی میخوای نیروی تخصصی استفاده بکنی باید هزینه های لازم رو پرداخت بکنی، وگرنه نیروی تخصصی برای شما کار نخواهد کرد. مطلب بعد این هستش که عرض کردم شرط اجرای پزشک خانواده این هستش اول بالاترین مقامات کشور بشین از سر سفره روستایی ها، بشین از سر سفره پزشک خانواده، اون موقع مشکلات حل میشه. تا زمانی که سفره افراد متمول دهک نهم و دهم جدا از سفره دهک های پایین تر، این مشکل حل نخواهد شد. هر سال هم ما بودجه رو اختصاص میدیم که کافی نیست و در نهایت باز 20 سال دیگه هم میشینیم باز با هم صحبت میکنیم و میگیم چرا طرح پزشک خانواده موفق نبود.
خیلی ممنونم از همراهیتون جناب دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی ایران که با ما همراه بودید. ممنونم که با 8 صبح همراه بودید و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
شرکت‌های استارتاپی توانایی فعالیت در هر حوزه‌ای را دارند و قادرند در هر شکل و اندازه ایجاد شوند، اما برای رشد و موفقیت سریع خود نیازمند جذب سرمایه هستند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر گروه بازاریابی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحایی که در چند سال اخیر در دنیای تجارت به وفور شنیده میشه اصطلاح استارتاپه. زمانی که فردی اصطلاح استارتاپ رو به کار میبره، معمولاً به صورت کوتاه شده در حال اشاره به شرکت استارتاپ هست و شرکت استارتاپ هم شرکتیه که تازه فعالیت خودش رو آغاز کرده و در نخستین مراحل فعالیت نوآورانه خودش قرار داره. متخصصان با در نظر داشتن این مفهوم و همچنین با توجه به اینکه پیش از این واژه‌ای در زبان فارسی وجود نداشته که بتونه این مفهوم رو منتقل کنه، واژه جدید شرکت نوآفرین رو در مقابل شرکت استارتاپ ساخته و پیشنهاد دادن. این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. به این ترتیب بسیار پسندیده‌تر خواهد بود اگر در زبان به جای واژه بیگانه استارتاپ واژه فارسی نوآفرین رو استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگوییم.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
شرکت‌های نوآفرین توانایی فعالیت در هر حوزه‌ای را دارند و قادرند در هر شکل و اندازه ایجاد شوند، اما برای رشد و موفقیت سریع خود نیازمند جذب سرمایه هستند.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
گاه پاییزی بسیار آرامی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم هر کجایی که هستید در کنار عزیزانتون لحظه لحظه سرشار از سلامتی و دلخوشی باشه. از آرزوهای خیلی قشنگی که میتونم در این لحظه برای همه شما داشته باشم اینه که خوشبختی مهمون کنگر خورده و لنگر انداخته ی زندگی هممون باشه. اینجا شبکه تخصصی اقتصاد سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525. فراموش نکنید که شما سرمایه اید. لحظه های پاییزی خاطر انگیزی رو براتون آرزومندم. پاییز را میخوانم تا شاید باران ببارد، تا باز بروید، زنده شود امید در دلهای ما. سپاسگزارم از همراهیتون. عصرتون بخیر باشه. اینجا شبکه رادیویی